الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به حقیقت قدس الله سرس علی اخرایی را در مقام ذکر می فرماید، می فرماید مکروه است بر قاضی ضیافت کند احد الخصمین را بدون الخصم الاخر. البته محل کلام در جایی است که ضیافت رفتی به قضاوت ما بین المتخاصمین نداشته باشد. و این ضیافت به جهت این نیست که قاضی میل دارد با اون این که مهمانش هست و رفیق صمیمیش هست و لهو قضاوت بکند، مقدمتن هم او را مهمان میکند و الا این میل محرم است. کما سیعتی کلام در مطلق الضیافت است، چون ضیافت به جهت این میل نیست. کما این که مرسوم است در ضیافت هایی که در اعراب هست، ربما مضیف اصل ضیفش را نمی شناسد. مکانی است معد است بر ضیافت این شخص که اسمش را مضیف می گویند. کسی که مسافر می شود و وارد می شود مهمان می شود آنجا. بله، تا فرض بفرمایید از آنجا می رود. این ضیافت که یکی از متخاصمین را ضیافت می کند و این ضیافت به جهت حکم له نیست، به جهت مطلق الضیافه است، بل این معنا مکروه است. مگر این که خصم را با خصمش هر دوتا را مهمان بکند، که ان وجه شراحتی که هست، وجه شراحت ولی نص است در مقام، نصی است که از مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است و حکمتش شاید این بوده باشد که این نهی کراهتی حکمتش این است که اگر یکی را مهمان بکند و اون دیگری با این شخص نبوده باشد، چون این از تساوی خارج می کند. حاکم مستحب است که در نظر کردن، در سلام کردن، در تکلم کردن با متخاصمین تسویه را ملاحظه کند. بما این که این تسویه مستحب است، بدون جهت یکی را مهمان بکند دون دیگری، این که انه خلاف تصویه است. بدون زهد از جساب و سایل روایت را هم در باب استحباب تصویت بین المتقاسمین فی الکلام و الاشارت و الجلوس فی المجلس اونجا ذکر کرده است، در اون باب ذکر کرده است. جلد 18 است، صفحه 157، باب 3 از ابواب آداب القاضی، استحباب مساوات القاضی بین الخصوم فی الاشارت و النظر و المجلس و کراهت ضیافت احد الخصمین دون الاخر. اونجا دارد که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، روایت دومی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، روایت من حیث السند معتبر است، چون که نوفلی توصیق عام دارد، سکونی هم توصیق خاص دارد، بالخصوص توصیق شده است. انزا دارد بر اینکه من ابتلا بالقضائف هل یواسی بینهم بین الخصوم مواسات کند مساوات کند در اشاره و فی النظر و فی المجلس. این روایت روایت اولیست. دومیش این است که و به حاضر اسناد این رجلا نزل به امیر المؤمنین علیه السلام، مردی نازل شد یعنی مهمان شد به مغلان و امیر المؤمنین علیه السلام، فمکس عنده ایاما، ایامی پیش علی ابن ابی طالب ماند، ثم تقدم الیه فی خصومتین، بعد از آن قبل از این که اعراض از مهمانی بکند خلاص بکند در خصومتی بله پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد که لم یذکر حال امیر المؤمنین علیه السلام، اون وقتی که مهمان بود ذکر نکرده بود این را که من نزاع دارم با کسی، پیش شما باید محاکمه کنید و الا از اول راهش نمیداد. فقال له اخصم انت، تو خصم هستی یعنی مخاصمه داری با کسی؟ قال نعم. قال تحول عنا، پس از منزل ما خارج بشو. چرا؟ فإن رسول الله نهى عن يزاف الخصم الا ومعه خصم، خصم را مهمان بکند قاضی مگر این که با او خصمش موجود بوده باشه و به مناسبت الحکم الموضوع حمل می شود این معنا این نهی به نهی کراهتی، چون که کسی را مهمان کردن غایت این است که بیچاره است، آمده است، جا ندارد اینجا، شب بخوابد، این احتمال حرمت در او نیست، بدون جهت بل کراهتی هست و اون کراهت ملتزم می شویم به او. روایت هم من حیث السند لا بأسبه هاست. این گذشت از این معنا. یک در ما نحنفی دو مسئله مانده است که این نظر او ثانیه را تمام کنیم. یه مسئله، مسئله تحریم رشوتی علالقاضی است و این مسئله را ما بحث نخواهیم کرد، چون که در کاسب محرمه تفصیلا بحث شده است و بحث کرده ایم و حرفهایی هم که اونجا داشتیم گفته ایم، اگر مراجعه بشود به اونجا مراجعه بشود. یه مسئله دیگری میماند و اون مسئله دیگر را خاتمه این بحث قرار میدهیم و اون مسئله این است: اگر کسی از حاکم شهر یعنی قاضی، کسی بله پیش قاضی برود و از قاضی التماس کند یعنی طلب کند یا قاضی فلانی خصم من است و با او مخاصمه و منازعه دارم، او را حاضر بکن در مجلس القضا و مجلس بله در محکمه که با او نزاعی که دارم فصل کنی خصومت را بین من و ما بین او. بل این مسئله در کلمات فقها معنون است. لو استعدا، اگر طلب کرد احضار الخصم را، خصم در این صورت بر حاکم که ان واجب می شود علی ما یذکر بل محقق، واجب می شود اون خصم را احضار کند. منتها ایشان در ما نحنفی اموری را ذکر می کند. یکی از اون اموری که ذکر می کند این است: اون کسی که التماس کرده است از قاضی که خصم مرا حاضر بکن، اگر خصمش حاضر فی البلد بوده باشد احضره، قاضی او را احضار می کند به محاکمه، فرقی هم نمی کند اون وقتی که این شخص التماس کرد از قاضی که خصم مرا حاضر کن که بر قاضی اجابت واجب است که باید احضار بکند، فرقی نمی کند تحلیل دعواش را کرده باشد این شخص مدعی و شخص طالب و ملتمی، چی بگوید یا قاضی من فلان حقی برای در گردن شخصی دارم، یا فلان مالی که در ید اوست او مال من است و من مدعی هستم، عرض بفرمایید بینه هم دارم، او را حاضر بکنید به محاکمه. یا این که نه، اصل تحریر دعوا نکرده است پیش قاضی، نگفته است که شکایتم چیست، دعوام چیست، که امروز شکایت تعبیر میکنه. گفته است بر قاضی که میخواهم فلانی را احضار بکنید، من در حق او دعوایی دارم، دعوام چی هنوز نگفته است. در این صورت محقق میگوید اگر اون خصمی که او را باید احضار بکند به محاکمه، اگر اون خصم فیل بلد بوده باشد، قاضی باید اجابت کند و احضره او، اون شخص را احضار کند. بلا فرق بین این چین شخص طالب و ملتمس تحریر دعوا را بکند قبل الالتماس یا نکند. و اما اگر اون خصم شخصی است که در بلد حاضر نیست، غایب است، در جای دیگر است، فرض کنید اهل ده هست در دهش است، یا فرض کنید بله در شهر دیگر هست فعلا، در این صورت اگر غایب بوده باشد احضار نمی کند حاکم شهر الا بعد تحریر دعوا، بعد از این که ملتمس بگوید به ملتمس بگو بر این که چی می خواهی از او، چه دعوایی داری. بعد از این که اون شخص ملتمس تحریر دعوا کرد و قاضی دید دعواش دعوای مسموع است، شرایط سماع دعوا در اون دعوا هست، این شرایطی را که بعد خواهیم گفت انشاءالله در بحثاتی، اون وقت در این صورت احضره او احضار می کند. خب محقق می فرماید فرق چه شد ما بین اون زایی که خصم حاضر فی البلد باشد یا غایب عن البلد بوده باشد؟ می فرماید بر این چه فرقش این است، تیسر الحضور برای اون خصم در زایی که حاضر فی البلد هست هست، و اما در غایب عن البلد چون که حضور به محاکمه در او بله مشقتی و سختی هست، بدون جهت حاکم اجابت نمی کند الا بعد از این که احراز کند دعوای مدعی دعوای مسموع است، دعوایی است که می تواند او را فرض بفرمایید ولی اثبات کند، مثلا دعوای صحیح است، ولی در این صورت احضار می کند. این یه امری است که محقق می فرماید، این یه امر. بعد می فرماید اون وقتی که شخص غایب شد که گفتیم بله بعد تحریر دعوا او را احضار می کند، این یه دو قید دیگر دارد. یه قیدش عبارت از این است، در اون محلی که خصم آنجاست، خصم غایب آنجاست، در اون محل این قاضی خلیفه‌ای نداشته باشد، یعنی نایبی خلیفه‌ای گذاشته است اونجا که حکومت کند اون خلیفه ما بین المتقاسمین، خلیفه‌ای در اون محلی که خصم غایب آنجاست خلیفه‌ای نداشته باشد، چه چنه اگر خلیفه داشته باشد چنه بله ملتمس را ارزای به اون خلیفه می کند، می گوید بر این که برو پیش اون شخص که خلیفه من است، اون ما بین تو و خصم تو حکومت کنه. یکی هم این که اون موضعی که اون خصم در اون موضع است داخل ولایت این قاضی بوده باشه، مثلا ولی المسلمین این قاضی را که نصب کرده است در استان مرکزی قضاوت بکن، اون جایی که خصم است اونم داخل استان مرکزی است، و الا اگر خارج از موضع ولایت این قاضی بوده باشد، در اون صورتی که هست، در اون صورت نه حکم می کند، درست توجه کنید چی می فرماید، در این صورت حکم می کند قاضی در واقع در غیاب اون خصم. این به مدعی که دعواش را گفته میگوید بینت را هم بیاورد، وقتی که بینت را آورد حکم میکند به ثبوت حق این. ولی اگر اون غایب در این بلد مثلا ادعا میکرد که 10,000 تومان به من مقروض است، حکم میکند ولی بینه هم داشت، حکم میکند به این که اون شخص مقروض است. و اگر اون شخص غایب در این بلد مالی دارد از اون بلد، قاضی دین او را میدهد ولو به فروختن مالش. چند تا فرض بفرمایید، مثلا اسب دارد، چند تا گالی دارد، غیر از مستثنیات دین، اموالی دارد، اونها را میفروشد و دینش را ادا میکند. ولیکن سیعتی انشاءالله، خیلی طول هم نمیکشد انشاءالله، میخواهیم گفت که وقتی که میدهد باید کفیل بگیرد از شخص مدعی. یعنی اگر فردا اون غایب آمد و حاضر شد پیش من، این حجت و بینه ای که تا اقامه کرده بودی او را ابطال کرد، مثلا این شهودی که اقامه کرده بودی جرح کرد اینها را، ثابت کرد که اینها فاسق بوده، یا معارض درست کرد بر بینه ای تو که به نحوی که بینه را از کار افتاد، اون وقت اون مالی که گرفته ای پس بدهی، کفیل میگیره. لازم نیست پیش این قاضی بیاد ها، ولو غایب پیش قاضی دیگر، چون که در قضاء علی الغایب الغایب علی حجته کما سیاتی، قاضی که با غیاب شخصی حکم میکند در حقوق الناس، در حقوق الله نمیشود حکم کرد در غیاب. در حقوق الناس که در غیاب شخصی حکم می کند، اون حکمش مثل حکمهایی که متخاصم این هر دو جمعا نیست، حکم در آنجا فصل الخصومت است. بعد از این که تمام شد دیگر، بعد اون خصم بره یه بینه ای پیدا کند، یه حجتی پیدا کند، فایده ندارد، تمام شده است. مگر این چون جرح اثبات کند که اون وقت فاسق بودن شاهدها، مثلا اش گذشت. و اما در جایی که خصم غایب بوده باشد و در غیابش قاضی حکم بکند، خصم لا حجتی هست. اگر پیش این قاضی یا قاضی دیگر واقعه را بود و حجتش را اثبات کرد، یعنی جرح را اثبات کرد یا معارضهی بینه را اثبات کرد، اون وقت دوباره مال را از دست اون شخص میگیرن به خودش پس میدن. این ایشان هم میفرماید اگر در موضع ولایت نبوده باشد، قاضی حکم میکند غایباً، یعنی در غیاب اون خصم حکم میکند. این هم مطلبی است که میفرماید. ثانیه حالسن اینزور می فرماید این هایی که گفتیم در جایی بود که این شخصی که طلب می کند از قاضی که خصم مرا احضار بکن، توجه کردید خصم مرا احضار بکن، اون خصم مرد بوده باشد. و اما اگر این شخص دعوایی به زن داشته باشد، بگوید یا قاضی من دعوایی به فلان زن دارم و اون زن را به محکمه حاضر بکن، در این صورتیشان تفصیل میدهد، میفرماید اگر زن از برزه بوده باشد، از اون زنهایی بوده باشد که موانعتی ندارد با اجانب یجا بوده باشد و با اونها حرف بزنند، ولی که فی زمان ناهازا کثیر است دیگر، از اینها بوده باشد، مراد از برزه یعنی امتناع از بله مکالمه با اجانب و حضور در مجلس آنها، نه خلوت با اذان پا، حضور در مجالس، بل در مجالس اذانب از اینهای بایی ندارد. اگر اینجور بوده باشد حکم این زن حکم همون مرد است، همون حرفهایی که در مرد گفتیم در این زن میان. و اما اگر زن زن مخدرهی بوده باشد که خودش را از رجال می پوشاند، ظاهر این در رجال لطنبی نمی شود و با اونها مکالمه نمی کند، اینجا حاکم می فرستد پیش اون زن کسی را که نایب بشود از قاضی و حکومت کند اون شخص و فصل خصومت کند ما بین اون زن و ما بین این مردی که ولی قاضی پیش قاضی آمده است، چند محکمه در خانه اون زن بشود. این شخص قاضی این نایب را می فرستد. این ظاهر کلامی است که محقق در مقام فرموده است. درست توجه کنید. اما مطلب اولی که ایشان فرمود ظاهرش این است که اگر طلب کرد، ولی طالب که مدعی است، طلب کرد بر این که خصم را احضار بکن، احضره او را احضار میکنه. ظاهرش این است که تکلیف قاضی این است او را احضار بکنه. بدون جهت گفتن که به کل وسیلته، اول نامه میفرستد که بل میدهد به دست اون شخصی طالب که ببر به اون نشان بده که عجیب القاضی، به قاضی جواب بده، یعنی بیا پیش قاضی. اگر او هم این کار ولی ممانعت کرد نیامد، اون وقت فرض کنید اعوان را میفرستد که او را می آورند. اون اعوان ولی اعوان سلطان بوده باشد، اعوان حکومت بوده باشد، چه مرسوم است که میرن جلب میکنند. ظاهرش این است. و خودش هم اگر غایب بوده باشد بعد تحریر الدعوا، حاضر بوده باشد قبل تحریر الدعوا، اینها هیچ کدام اساس صحیحی ندارد. چرا؟ برای آن که این که میفرستد قاضی که بیا به محکمه، لا ظاهرش این است که تکلیف است، واجب است بر قاضی. خب چرا واجب است بر قاضی بفرستد؟ این به جهت استیفای حقوق است. استیفای حقوق وقتی می شود که مدعی دعواش را به قاضی بگوید، ببینه که این دعوای مسموعه دارد و حق دارد. اون وقت چون که قاضی نصب شده است به جهت استیفاء الحقوق، حقوق مردم را بل استیفاء کند، حقوق بعضی را از بعض دیگر، و فصل خصومت بکند ما بین اونها، اون وقت حاکم میفرستد که بیا به محکمه. این که ایشان میفرماید در حاضر نه تحریر دعوا لازم نیست، چرا لازم نیست؟ چون که اگر تحریر دعوا نکند حق معلوم نمیشود که ملتمس حق داره. قاضی نسبت استیفای حقوق باید احداث کند که این حق دعوا دارد، نه اینکه اون مدعا به حق ثابت است، نه، حق دعوا دارد، دعوای مسموعی دارد و این حق و دعوا از او تعبیر می شود. تا به جهت استیفای حقوقش که دعواش را اثبات بکند، اینها بفرستد به اینکه بیا اینجا. این که در یکی مشکل است تیسر الحضور است، در یکی تأثر ولی حضور است، این که ملاک حق نمی شود. اگر حق دارد حضور مشکلم باشد باید حاضر بشود، مشکلم نباشد بلی باید حاضر بشود. حق ندارد آسانم بشود حضور لازم نیست. کلام ما این از جد ندارد. ما اون مقداری که مسلم است اگر دعوای مسموعی شخصی پیش قاضی داشته باشد، اون حق می آورد برش حق و دعوا. بدون جد باید دعواش را تحریر کند. بله، ثم اگر فرض بفرمایید حق در این صورت است، حق در صورت تحریر است، آسان هم بشود تحریر نکند، نه اجابت لازم نیست. بدون جد وانگهی چی گفت بر این که ملاک غیبوبت و حضور ملاک اسر و یسر است؟ خیلی اشخاصی هستن که در بلد هستن حضور اونها در محکمه براشون اسر است، سراتون که اهل شرف هستن، اهل وقار هستن، معروف هستن بین الناس، که اینها اعتداء به کسی نمی کنن، حق کسی را نمی خورن، مال کسی را نمی خورن، حق کسی را ضایع نمی کنن. به مجرد اینکه یه سرپا برنه ای رفت پیش قاضی گفت فلانی را حاضر کن من دعوا دارم، قاضی هم واجب باشد بفرسته. بدون زهد از بعضی ها که دیدن همین زوده است، اون اهل شرف در بلد را لاحق به اون غایب کردن، گفتن اون هم بعد تحریر دعوا باید بشه. نه فرقی نمی کند اگر حق ثابت است، ولی قبل تحریر دعوا فرقی نمی کند ما بین اشخاص. اگر حق ثابت نیست باز فرق ما بین اشخاص نمی کند. اسر و یسر ملاک مطلب نیست، رب ما غایب بود، ولی خیلی آسان است آمدن، چون که خودش صاحب ماشین است، اینجا زن و بچه دارد، خودش میاد اینجا، خب ما نجیم هم میاد اینجا، من تا اگر بگیم امروز میاد نجیم فردا میاد، چه روزی تو من میاد مثلا فرض کن. بدون جهت اینها ملاک حکم نمیشه. این یه جهت. بدون جهت بر حاکمی که هست تکلیف بعد تحریر دعواست، بلا فرق ما بین این که اون شخصی که ولی خصم است و طلب می شود حضور او غایب بوده باشد یا حاضر بوده باشد، بعد تحریر دعواست. ثم ظاهر کلام محقق این است که احضره، یعنی احضار واجب است، نه این که اعلم حضوره، اعلم اللزوم حضوره، اعلام بکند که لازم است حاضر بشی، نه احضره، احضار میکنه. بدون جهت از این عبارت و مثل این عبارت کسی که تعبیر شده است ظاهرش همین است که ولو بجه او اگر نیامد ولی میفرستد اینجا، ولی ولو اعوان حکومت را میفرستد او را میچشند با کمال، ولی ذلت میآورن ساغرن میارن به محکمه. این معناش اینه، این درست نیست، این ثابت نیست در شد. درست توجه کنید چی میگم. بعد از درست توجه کنید، بعد از اینکه خود محقق خودش هم تصریح خواهد کرد فی ما یعطی، بر حاکم جایز است حکم بکند بر غایب، حتی الغایب ام مجلس القضا، حاضری در بلد است ولیکن به مجلس القضا نمیاد، میگه من نمیاد، میتواند بر علیه او حکم بکند در صورتی که مدعی بر دعواش بینه داشته باشد، چون که ملاک قضاوت بینه است، البینه للمدعی والیمین علی من انکر. وقتی که مدعی بر دعواش بینه دارد، بود و منکر و نبودش در ملاک القضا یکسان هست، چون که بینه موجود است و این هم دعوا کرده است. فقط در این مواردی که مدعی بر دعواش بینه دارد، منکر حق الحضور دارد، حق است برای او، علی ما سیأتی حق الحضور دارد، یعنی حق دارد و اون محکمه حاضر بشود. و اگر خدشهی در بینه مدعی دارد من حیث جرح الشهود یا من حیث المعارضه، که بینه تو معارضه است، اونها را بیان بکند، یعنی اگر میخوای حق باید حقی، یعنی اگر میخواهی حقت را استیفا بکنی باید به محکمه حاضر بشوی. خب او اگر آمد فهو، اگر نیامد امتناع کرد گفت من هستم و نمیام، قاضی حکم بکنه، خب از حقش رفعیت کرده، چرا ضرب بشه و دو به محکمه، اون حکم میشود بر علیهش، حکم میشود که مدیون است، از او مال را میگیرند، نسم دارد، مسئله منصوص است کما سیاتی. منتها اونی که منصوص است اطلاق دارد که اون شخص غایب بشود یا حاضر بشود فرقی نمی کند. اونی که ولی در محکمه حاضر نشود و غیب و غایب شد از محکمه، چه حاضر در بلد باشد چه نبوده باشد، کما سیاتی، قاضی می تواند حکم بکند. نه درش را سیاه بکنند، صدا بکنند در بالای درش که این به قاضی اعتنا نمی کند. تعذیر است، احساب زواهر دارد، این تعذیر است چون نافرمانی کرده است از قاضی. اصلی اضافت واجب نیست بود، حق است، حق و حضور است، می که حقم را نمی کند. پس بدون زهد در اون صورت احضرهو به کل وسیلت نورا احضار بکند، میگوییم کمان که سید یزدی قدس الله نفسه شریف در ملحقات و همین مطلب را فرموده، فرموده است بعد از اینکه حکم علیه غایب با بینه مدعی زایز شد و این حضور حق شد، این حق را ما تعبیر میکنیم، این حضور اون شخص حقی شد برای منکر در محکمه و الا قضای قاضی موقوف به حضور او نشود، این وجهی ندارد که اجابت بر اون شخص خصم واجب بوده باشد قاضی را اجابت کند. و بر قاضی هم احضار واجب نیست، بر قاضی واجب است که اعلام بکند فلان شخص مدعی است و محاکمه میخواهد و محاکمه بناس روز فلانی بوده باشد، یا هر روزی که تو میگویی، بله هر روزی که قاضی صلاح بداند. تو اگر باید با اون محکمه حاضر بشوی، باید حقی، و اگر حاضر نشدی من حکم در واقع می کنم بر طبق بینه ای که مدعی دارد. حرفی داره بیا. بله چرا، اون حسیل حق است، حق و حضور دارد، تضییع حق و آقای من عرض می کنم این بزدی، این نه جاره نمی تواند بیاورد، اما می خواهد حق و حضور داره. هیچ جاره هم نمی تواند بیاورد. آقا گوش نمی کنید سرال چی می جن. عرض میکنم که نه جاره دارد نه کذا، ولیکن میخواد در محکمه حاضر بشه، حق و حضور دارد، هیچ نمیخواد بگینه ای معارض بکند، ذره بکند، میخواد خودش گوش بدهد که چه زور شد، اینا چی گفتن و چه زور شد، این حق و حضور دارد. به جهت این که این حق منکر و حق خصم تضییع نشود، بر حاکم واجب است، بر قاضی واجب است اعلام کند حضورش را به محکمه. خب اگر حقش را استیفا کرد حاضر شد و حاضر نشد از حقش رفعیت کرده، بدون جهت ما میگوییم فرقی نیست ما بین اون کسی که عذر دارد و از حقش رفعیت کرد، مریض است نمیتواند به محکمه بیاد، یا فرض بفرمایید که نه عذری هم ندارد عمدن امتناع کرد نیامد، در هر دو صورت حکم بر قاضی حکم میکند. منتها روایت گفته است که این حج اون شخصی که غایب بوده علا حجتین است، او را روایت گفته، خود صحیح زمیل دلالت کرده است بر این که غایب علا حجتین است، قاضی هر وقت معقیاب اون خصم حکم کرد او علا حجتین است، یعنی هر وقت آمد معارض درست کرد بر بینه این شخص یا فرض کنید جرح را اثبات کرد در شاهده، حکم حاکم را القا میکنه، عمدن نیامده باشد. پس بله چرا، مال دارد خود قاضی میفروشه، اگر ممتنع هم شد از فروختن خود قاضی ممتنع حکم میکند، میدهد به دستیم، میگه که تو طلبکار از او هستی، 10,000 تومان برو بگیر، اگر داد بگیر، نداد بیا من میگیرم. عرض میکنم بعد از این چه بعد از این چه فرض بفرمایید میزان تمام شد. میزان الحکم او دعواش را کرد و بینش را آورد و دعواش را اثبات کرد. البته در حقوق الناس عرض میکنم ها، در حدود الله حکم غیابی نمیشود. اثبات کرد حقش را، اثبات کرد و بینه را آورد، این حکم میکند. منتها اون قاضی که هست، اون شخصی که هست غایب علی بینتین است، هر وقت حاضر شد توانست معارض درست بکند یا ظرف شهود را بکند، اونم هم اینجور است. از جهت احقاق الحق، یعنی حق او تزیین شود، حق المنکر تزیین شود، حق الخصم اعلام بر او، بر این که محکمه است باید حاضر بشوی و الا حکم غیابی جاری می شود در فلان وقت یا تا فلان زمان، این معنا وظیفه قاضی است. اما احضاری که هست، نه احضار ما این احضره او به حتی به کل وسیلت این که جلب بکند، چرا ذوالحق از حقش رفیت می کند؟ می گه من نمی کنم. اصلی اضافت واجب نیست برای اون شخص، چون که ذوالحق است، وجوب حقیست، وجوب حقیست، از حقش رفیت میکنه. این یه جهت. و جهت دیگری که باقی من در مقام این است که فرمود بر این که ولی اون قاضی که هست اون خصم را احضار میکند، این را بدانید حضور لا، ولی حضوری که حق اوست، اعم از حضور باشری و یا حضور بالاستنابه است. اون خصمی که حق دارد در محکمه حاضر بشود، در این حق در مواردی است که مدعی بر دعواش بگینه دارد، چون به بگینه حق قضاوت می شود، اونجا حضور حق اوست. این در این مواردی که حضور حق اوست، حضور بالمباشره نیست، حضور ولو بالاستنابه بوده باشد، وکیل بفرسته. بدون جهت قاضی همیشه بو اعلام میکند مدعی داری دعواش این است و او بر دعواش بگینه است، به محکمه او حاضر بشو یا وکیل اخذ بکن به حضور. اون هم رب ما وکیل اخذ میکند، رب ما خود قاضی را وکیل اخذ میکند یا شخص آخر را وکیل اخذ میکند، او حاضر میشود. اگر خودش حاضر نشد و توکیل هم نکرد و وکیل هم نکرد، اون حقش ثابت می شود. به این بیانی چی گفتیم معلوم شد اون اشکال در مطلب سالس محقه، چه فرمود اگر زن محجزه برزه بوده باشد چد رزان است، و اگر مخدر بوده باشد در این صورت قاضی نایبی می فرستد که ما بین آن زن و ما بین خصمش حکم بکند. او چرا؟ به زن می گوید که محجبه هستی، نمی آیی، بیا چون جش محکمه است، شرعنم جایز است، نمی آیی وکیل بفرست. ما چرا بیایم خونه شما؟ چرا من کسی دیگر را بفرستم؟ این چه وضعی دار؟ خب وکیل بفرست. خب خودش آمد یا وکیل فرستاد فرورد نفرستاد، از حقش رفیت کرد. این که این یک شخص نایبی به فرستاد، اینها این زونیست. خلاصت الکلام در حقوق الناس، در حقوق الناس اونی که در مخاصمه بل مدعی بر دعوای مسموعه خودش بینه دارد، قضاوت قاضی به بینه می شود. حضور در محکمه ولو خصم ولی نمیدانم جرح نکند، ولو معارض درست نکند، اصل حضورش حق اوست. به جهت تحفظ بر حق او باید حاکم شرع و قاضی اعلام بکند ور اینکه محکمه ای هست حاضر بشو، اگر حاضر شد تبه ها، اگر حاضر نشد رفیت از حقش کرده است، قاضی قضاوت می کند و قضاوتش را می نویسد بلی ابلاغ می کند. اگر عمل کرد اون شخص قسم و الا خود قاضی انفاض می کند، و فرقی هم ما بین زن و مرد ندارد. و بعد از این که استنابه در حضور زاید شد، استنابه به واشره کاف لازم نبود، فرقی هم ما بین زن و مرد نیست. والحمدلله رب العالمین. یک الکلام انشاءالله فی نظر بر افعال است.